أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بمرحمت خدا باز هم عمرمان رسید به اینکه وارد ماه محرم بشیم، شب اول ماه رو درک کنیم. امیدوارم که این دو ماه رو خدا برای همه ما و همه دوستان امیرالمومنین مبارک قرار بدهد. و توفیق عزاداری مخلصانه آن حضرت را به همه ما مرحمت کنند. ما را به خودمان آمگذارد. خب، دهه محرم از زمانهای مقدس دینی ما در دوران سال است. ما ماه رمضان رو داریم، یک ماه مقدس است و مبارک است. دهه ذی‌الحجه داریم که باز یک دهه مبارک و مقدس است. دهه محرم رو داریم، یک دهه مبارک و مقدس است. این دهه میتواند برای کسی که اهل زحمت و راه است، در راه آدمیت قدمی بر می دارد، این دهه می تواند شاید از ماه رمضان هم مهمتر باشد. شاید شرطش این است که خب آدم یه سال گذشته رو مواظبت کرده باشد، یه سال گذشته رو مواظبت کرده باشد که بتواند از این دهه استفاده کند. ببین، خب همه عالم وارد دهه محرم میشن. اگه یه چیز عمومی به همه عالم برسه، خب به اونا میرسه. اگر یه چیز عمومی به همه مثلا دوستان و شیعیان برسه، خب اونا میرسه. اگه یه چیز علاوه، که اون چیز علاوه تو این دهه ممکن است، یه چیز علاوه که در این دهه ممکن است، این رو آدم باید یه سال قبل رو مواظبت کرده باشه. یه سال چشمش رو مواظبت کرده باشه، یه سال حرف زدنش رو مواظبت کرده باشه، یه سال. اگه اونو کرده باشه، وقتش باور کنید ورود ماه محرم رو حس میکنه. مثل این که آدم بره توی یک آب داغ، چطور حس میکنه ورود ماه محرم رو حس میکنه و بهرهای بزرگ این ماه را بهرمند میشه. حالا ما که هیچی گذشته نداریم، حداقل این 10 روز و این 10 روز و این 10 روز رو مواظبت کنی، این 10 روز رو مواظبت کنی، حرفی که میزنی، نگاهی که میکنی، تلویزیون که نگاه میکنی، عکسی که نگاه میکنی، و الاخر اگه این 10 روز هم مواظبت کنید، شما بهرمند میشوید از این ایام مقدس. اگر مواظبت کنی، بالخصوص چشم که از این چشم باید اشک بیاید، این رو اگر خرابش نکنی، از این چشم دل می سوزد و اشک می آید. این رو باید تحصیل کند با مواظبت. یه میلیارد هم بدی این گیر نمیاد، این از این راه گیر میاد، از مواظبت چشم، مواظبت غذایی که میخورید، هر جا غذا نخورید، و از بقیه مواظبت ها. هرچی مواظبت بیشتر، آدم بیشتر بهره‌مند میشه از این دهه. اینو مهم بدون. یه حدیثه که خطب بزرگ علمای قدیم ما، مثلا مثل کامل الزیارات، ابن قولبه استاد شیخ مفیده، یعنی ترازش خیلی نزدیک است به زمان ائمه، یک کتابی دارد به نام کامل الزیارات، روایات در باب زیارت، عزاداری و همه ائمه هرچی بوده ایشون اونجا نقل کرده، کتاب درجه اولیست. این حدیث از اونجا من برای شما نقل میکنم. زراره میگوید از حضرت باقر علیه السلام، این همه جریان کربلا است، دو خط همه جریان کربلا است. حضرت باقر فرمود کتب الحسین ابن علی علیه السلام من مکه الى محمد ابن علی. حضرت حسین علیه السلام از ماه رجب رفتن به سوی مکه، دیگه میدونید اواخر ماه رجب حرکت کردن، چند روز تو راه بودن، در ماه شعبان، چندم شعبان رسیدن به مکه، بین 4 و 5 ماه اونجا بودن، بعد به کربلا رفتن. از اونجا یه نامه برای محمد ابن علی، ما میگیم محمد حنفیه، یه نامه برای ایشون نوشتن، فوق العاده است. عبارت اینه: بسم الله الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی و من قبله من بنی هاشم و سایر بنی هاشمی که در اطراف او هستند، چون یه مجموعه از بنی هاشم همراه امام حسین علیه السلام بودن، 18 نفر در کربلا شهید شدن از بنی هاشم، و نامه از جانب من و از جانب همه همراهان من از بنی هاشم به سوی شما مثلا. اما بعد دو تا جمله: من لحق بی استشهد و من لم یلحق بی لم یدرک الفتح و من لم یلحق بی لم یدرک الفتح و سلام. عرض میکنم این دوتا جمله همه جریان کربلا است. هر کس از مثلا شما هر کس به من ملحق بشه، به جمع ما بپیوندد، همراه من باشد، با من به کربلا بیاید، شهید خواهد شد. هر کس همراه من بیاید شهید خواهد شد. هر کس به من ملحق بشود شهید خواهد شد. و من لم یلحق بی، هر کس به من ملحق نشود، هر کس به من نپیوندد، لم یدرک الفتح، پیروزی را در آغوش نخواهد گرفت، به پیروزی نخواهد رسید. هر کس به من ملحق شود شهید می شود، هر کس به من ملحق نشود به پیروزی نخواهد رسید. آقا شما می فرمایید که هر کس به من ملحق شود شهید می شود، نه اینکه پیروز می شود. و هر کس به من ملحق نشود پیروز نمی شود. پیروز می شود نمی شود؟ نه، هر کس به من ملحق شود شهید می شود، و هر کس ملحق نشود به فتح و ظفر و پیروزی نخواهد رسید. خب اولاً ایشون پیشگویی کرده است هر که همراه منه، هر کس همراه منه شهید خواهد شد. جمعیت که همراه ایشان از مکه آمده بودند حدود 1000 نفر بود. وقتی خبر شهادت حضرت مسلم به ایشان رسید، به طور علنی گفت: گویا دوستان ما، شیعیان ما در شهر کوفه ما را رها کردند، دیگر ما را همراهی نخواهند کرد، ما خودمونیم و خودمونیم، هر کس میخواد بره بره. مردم آمده بودن همراه امام برای جنگی که کوفه پشتیبان آن جنگ است و کوفه از شهرهای مهم عالم اسلام بود و یکی از اجناد بود. اجناد شهرهایی بود که مرکز سپاه بصره است، کوفه است، اسکندریه است. اینا شهرهایی هستند که سربازان اسلام در آنجا جای گرفتند، خانه ساختند و زندگی می کنند. لذا مثلا فرض کنید که هر 3 ماه یه دسته‌ای مثلا از این شهر سرباز بیرون می رفت برای فتوحات، مثلا هر 5 سال برای فتوحات سرباز از این شهر سربازخانه است. اگر این شهر سربازخانه پشتیبان ما باشد، این اونا فکر می کردن شهر کوفه پشتیبان ایشان است، 18000 نفر با ایشون بیعت کردند، به ایشون با این مقدمه حتما بر دولت یزید پیروز خواهد شد، بر دولت یزید غلبه خواهد کرد. به این امید اومده بودن. حالا حضرت می فهمند که دوستان ما، شیعیان ما در شهر کوفه ما رو رها کردند. پس به امید حکومت و قدرت که مثلا ما میریم اونجا و بر دولت قاسب اموی پیروز میشیم، حکومت دست ما میفته، به هر کس همراه ما باشد، هرچی هم زودتر آمده باشد، بیشتر چیزی خواهد رسید. نه، برید، امیدی نیست. رفتم. همون جمعیتی ماند با ایشون که تا آخرم بود. شب عاشورا کسی از ایشون جدا نشد. حضرت تو خیمه با اونا صحبت کرد که هر کی بمانه کشته میشه، فردا هیچ کس زنده نمیماند. هیچ کس حرکت نکرد، ایشون رو رها نکرد. همون 72 نفر. حالا مثلا یه نقلای هستش که 30 نفر از لشکر عمر سعد شب عاشورا به ایشون ملحق شدن. اینا یه نقله. همون عدد که یاران اصلیشونن اینا موندن. بقیه که در ضمن راه هی به هر قبیله رسیده، مثلا 50 نفر اضافه شده، به امید آمدن، اینا همه رفتن. خب هر کی به من ملحق بشه شهید میشه. شدنم تا نفر آخر شهید شدن. حالا مثلا گفته میشود حسن ابن حسن پسر بزرگ امام حسن علیه السلام زخمی شد، سخت زخمی شد و بیهوش در میدان بر زمین افتاد. خیشاوندان مادریش او را به در بردند، بردند تو جمعیت خودشون و یک سال ایشون داشت معالجه میکرد و باقی ماند. حضرت زین العابدین علیه السلام یکی دو نفر هم نزدیک ظهر روز عاشورا از این جمعیت از امام خداحافظی کردند و رفتند. یک یا دو نفر. خب بقیه هر کس بود شهید شد. خب اینا چه به چه پیروزی رسیدن؟ پیروزی در جنگ این است که آدم بر دشمنش غلبه کنه، نه تا نفر آخر قطع بشه، نه تا نفر آخر، بلکه بر دشمن غلبه کنه، کشتار در لشکر دشمن باشه، نه خودشان هیچ کس نمانه. ایشون یه پیروزی در نظر دارد که با این شهادت اتفاق میفته. یه پیروزی رو میخواسته است که به دنبال آن آمده است. دقت کنید، هیچ وقت امام حسین جنگ رو شروع نکرد. هیچ، اصلا مطلقا ماند تا دشمن شروع کنه. و دشمن شروع کرد. در حمله اول که تیراندازان لشکر عمر سعد تیری بینداختن، در حدود 50 نفر از یاران امام بر زمین ریختند. 20 نفر موندن. این 20 نفر حالا چطور شد؟ خدا میخواست، یعنی خدا میخواست که نام و نشان بماند. امام با اونا صحبتش رو بکنند، حجت تمام بشود، همه بفهمند چرا، امام حسین به کربلا آمده. خب دیگه متوقف شد اون حمله، وگرنه خب 50 نفرشون که کشته شدن، این لشکر تاخت میکرد با اسب، میامد هر چی در لشکر امام حسین بود زیر دست پای اسب اینا میرفت، زن و بچه و مرد و بزرگ و کوچک همه نابود میشدن، هیچ اثری هم باقی نمیموند. دقت کنید، هیچ اثری هم باقی نمیموند. اما خب باید اثر بمانه. پس این جنگی که امام علیه السلام کرده، البته جنگ دفاعی بوده، دفاع کرده از خودش، دفاع کرده از هر بچهش، دفاع کرده، این جنگ به پیروزی برای ایشان رسیده، آنچه که ایشان میخواسته بهش رسیده، به هدفش رسیده. اون چی بوده؟ ایشون در مقابل دوتا مشکل در عالم اسلام قرار گرفته بود، باید این مشکلات رو حل کنه. امام آن زمانه باید این دوتا مشکل بزرگ را که اصل دین در معرض خطره، با وجود این دوتا مشکل اصل دین در معرض خطره، دقت کنید، با این دوتا مشکل اصل دین در معرض خطره. عبارت یادتون بیاد، مروان در کوچه های مدینه به امام برخورد فرمود، شبی که خطر خبر مرگ معاویه به مدینه رسیده، استاندار مدینه امام رو خواسته و ازشون بیعت خواسته. امام فرمود باشه فردا که همه بیعت میکنن ما ببینیم چه بکنیم، نه بیعت میکنیم، ببینیم چه جور مصلحته، باید چه کار کرد. خب اون شب ایشون از استانداری بیرون آمده فردا روز برخورد کرد به مروان. مروان گفت آقا من میخوام یه نصیحت بکنم برای دین و دنیای شما، برای دنیا و آخرت شما، اینایی که من میخوام بگم مصلحت دین و دنیای شماست. چیه بگو؟ من میگم که آقا شما بیایید با یزید بیعت کنید، این درش سلامت دین و دنیای شماست. مروان گفت، امام فرمود عبارتی که مشهوره، شما هم مکرر شنیدید، فرمود علال اسلام السلام ازا بلیت الامه براء مثل یزید. اسلام باید فاتحه اسلام را خواند، اسلام نابود خواهد شد وقتی که یه مدیری در جامعه اسلامی، یه خلیفه، یه حاکمی در جامعه اسلامی مثل یزید حکومت کنه. فاتحه اسلام خوانده شده است، اسلام برای همیشه نابود می شود، اسلام برای همیشه نابود می شود اگر کسی مثل یزید حکومت اسلام را به دست بگیرد. بعدم فرمود که یزید رجلان شارب الخمر قاتل نفس المحرمه مؤلنون بالفسق، شاید حالا باسه کلمات دیگری، یه دلیل، یه از دلایلی که ایشون نمیخواد بیعت کنه این است که یزید یه عالم فاسق و فاجر درجه اول است. شاید در اون روزگار اسلام مردی از نظر درجه فسق و فجور به مانند یزید نیست. این میخواد عهده‌دار حکومت اسلام باشد، سر دقت کنید، سرنوشت اسلام را یک کسی که بدترین مردم آن روزگار است بخواد به دست بگیرد. امام میفرماید که مثلی لا یبای و مثلهو، کسی مثل من با مثل یزید بیعت نخواهد کرد. یک، یزید رجلون فاسقون شارب الخمر قاتل نفس المحرمه مولنون بالفسق. این همه بدی های مثلا ممکنه رو داره و بر جایگاه پیامبر نشسته است. مردم وقتی به حضور او می آیند السلام علیک یا خلیفت رسول الله میگن. او خلیفه پیامبر است. بدترین، دقت کنید، بدترین خلق روزگار جانشین پیغمبر شده. هیچ وقت در گذشته نظیری نداشته. تمام خلفای گذشته ظواهر رو حفظ میکردن. این در حد نماز خوندن، نماز هم نمیخونه. مورخین شامی که عقاید اموی دارن اونا میگن که گاهی اینقدر مست بود که نماز صبحش قضا میشد. اونا نوشتن، عرض میکنن، همه کار میکرد از فسق و فجور. این اومده بر جای پیغمبر نشست. گذشتگان کاملا باباشم، حالا شرح احوالش رو، نمازش اینجوری بود، به جماعت اینجوری شرکت میکرد، اینجور قرآن میخوند، مثلا از این حرفا. حتی باباش که از بیدینی با پسر فرقی نداشت، یا آدم فاسق و فاجر علن، فاسق و فاجر علنی. این فاسق و فاجر علنی شراب میخورند و کارهای دیگه. این بر جای پیغمبر نشسته. این یک بدعت بزرگ است. اون آقایی که اولین بار بعد از پیامبر بر جای پیغمبر نشست، هر که بود نباید بنشینند. خدا و پیغمبر جانشین پیغمبر را مشخص کردند، مشخص کردند به طور کامل. یه نفر دیگری هر کی میخواد باشه به جای ایشان نشسته. ایشان را به خانه فرستادند، خودشان حکومت اسلام را به دست گرفتند. یه بدعت بود. اینو دقت کنید، یه بدعت بود. کسی که نبایست بر جای پیغمبر نشسته است، یه بدعت بود. بره عهده امام است، امام آن زمان است که با این بدعت مقابله کند. امیرالمؤمنین با این بدعت مقابله کرد. چی شد نتیجهش؟ آتش آوردن خونه شو، با همه کسانی که توی خونه است بسوزونن. اون زمان شما یا باید با خلیفه‌ای که میگن به طور رسمی انتخاب شده بیعت کنی، وگرنه کشته میشی. اومدن اهل این خونه اگر زیر بار بیعت بروند که بمانند، اگر نروند همه این قانون یا بیعت میکنی به خلیفه یا کشته میشی. اینا مکرر هی مکرر به مناسبت ایام فاطمی عرض کردی. یه قبیله یعنی یه شهر، اون قبیله در شهر زندگی میکرد، یه بچه شتر رو مأمور زکات به عنوان زکات انتخاب کرد. این بچه شطور مورد علاقه نوجوان بود، رفت به رئیس قبیله شون گفتش که این شطور من و اینا انتخاب کردن به عنوان شطور زکات، شما با در میونی کن. ایشون اومد به اون آدم گفتش که آقا من مثلا 10 تا شطور میدم در مقابل این بچه شطور، این 100 برابر. نه، من مهر زکات زدم، از همچی دستور نداریم، من مهر زکات زدم دیگه پس نمیگیرم. بعد شهر رو رها کرد، برگشت به پایتخت. خالد ابن ولید با لشکر اومد این شهر رو محاصره کرد. رئیس این شهر اشعث رو که میشناسی، خبیث تا اون جا که بخواهید، این خودشو و خانوادشو از لشکر اسلام خرید، بعد شهرش و قبیلش رو به دست اونا سپرد. ما رو کار نداشته باشین، بعد هر کاری میخواییم بکنید. اونا بیختن هرچی مرد بود تو این شهر کشتند برای بچه شد. در دولت عادله کریمه خلیفه اول هرچی مرد کشتند، زنها و بچه ها رو بردن سر بازار رو. همون کسی اومده خانه پیغمبر رو بسوزونه با هر کی توشه، در صورت امیرالمومنین به زور بردن پای بیعت حضرت صدیقه سلام الله علیها با اون لطماتی که خورده بود ملوث برخواست کنار در آمد، چون در خانه امیرالمومنین تو مسجد باز می شد، در خانه آمد اونجا فریاد کرد دست از پسر عمون بردارید وگرنه نفرین می کنن. نفرین زمین رو لرزوند. نفرین می کنم، نه نفرین کرد، نفرین می کنم زمین رو لرزوند. اینا احساس خطر کردن، امیرالمومنین رها شد، یعنی بیعت نکرد، بیعت نکرد، در تاریخ ماند، در تاریخ ماند، هست در کتابای درجه اول اهل سنت، ایشون بیعت نکرد. نشان داد این عمل خلاف اسلام است تا پای جون. حالا اونجا اگر ایشون کشته میشد، امام حسن هم کشته میشد، امام حسین هم کشته میشد، حضرت صدیق هم کشته میشد، خاندان نبوت ریشه کن میشد. این مصلحت نیست، این مصلحت نبود. باید 12 امام بماند تا قیامت، امیرالمومنین حتما باید بیعت نکنه، اون هم حتما کسی که بیعت نکنند میکشن. این که حضرت صدیق اومد پشت در برای این بوده که دست میخواست دست به دعا بردارد نفرین کنند، برای این بود که بماند، امامت بماند، امامت به دست اینا نابود نشود. خب حال رسید به عصر امام حسین، یه جریان جدید آمده. اون قبلی ها نماز شبشون ترک نمیشد، اما این اصلا نماز واجبش هم ترک میشه. شراب علنی، یعنی تو مجلس عام شراب میخورد. و بقیه هاشو همه شو نمیشه بگی. اینم یک بدعت تازه است. امام باید با این بدعت، وظیفه امام است با بدعت مقابله کنند. بخش بعدش انشاءالله فردا شب. دقت کنید، امام به عنوان مقابله با بدعت بیعت نکرده است. همینا، نه شمشیر کشیده، نه بیعت من نمی کنم. تو مدینه بیعت نکرد، به مکه اومد بیعت نکرد، در راه بیعت نکرد، در کربلا بیعت نکرد. هر لحظه بیعت میکرد جنگ تمام بود، همه چی برمیگشت آرام، چون تا آخرین لحظات من بیعت نمی کنم، بیعت نمی کنم. چرا؟ چون این حکومت، این دولت، دولت جائره، فاسق و یک بدعت در اسلام است. حالا عرض کردم بخش بعدش انشاءالله پرتوشه. یه نکته میخوام عرض کنم، یه ذره یادم به فکر بیفته، یه لحظه آدم به فکر بیفته. این جهان خلق شد، انسان خلق شد، این همه پیامبران آمدن برای اینکه موحد تربیت کنن، موحد تربیت کنن. من اگر موحد شدم به ثمر رسیدم، اگر نشدم حروم شدم. اگر من موحد شدم، اگر شما موحد شدیم، چرخ آسمان و زمین درست گشته، به نتیجه رسیده، ابر و باد و نمیدونم مه و خورشید این گشته، به کار افتاده، به کار رفته و نتیجه داده، اگر من موحد نشم نتیجه نداده. البته امکان نداره که در هیچ زمانی موحدینی رو به بار نیاره. عالم، گردش عالم موحد به بار می آورد، اما ما دیدیم، آقا موحد دیدیم. اونان هدف اعلای آفرینش بودن، هدف اعلای آفرینش، متحد هدف اعلای آفرینش. امامت و نبوت راه رسیدن به این توحیدی است که هدف اعلاست. ما نمیگیم انتم صراط و لغو، تو صراط جامعه انتم صراط. خب صراط یعنی چی؟ تو راهی، راه مستقیم به رسیدن به این هدف. جای دیگه هم بری گم میشی، هر جای بری گم میشی. فقط این راه، این دست رو در دست امامت اگر بدهی به این هدف میرسی. ما دست ما رو نمیدیم، به دل بخواه خودمون عمل میکنیم. حالا میخونیم سلام علیک یا ابا عبدالله علی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.